بسم الله الرحمن الرحيم. فن عشرم طبیعت شفا الحیوان صفحه 123 سطر 4 و القرانیق تسعد فی الجبل جدا عند الطیران فان وارا بعضها عن بعض ضباب و صحاب احدثت عن اجنحتها حفیفا مسموعا تلزم بهی بعضها بعضا. قرنق پرنده است که جزء گردن دراز است، در فارسی بهش میگن کلنگ. جمعش میگن دیم میشه قرانیق. این حیوانی است که وقتی پرواز میکنه خیلی مرتفع پرواز میکنه، از زمین خیلی فاصله میگیره، به طوری که گاهی تو ابر و مه وارد میشه. اون وقت تو ابر که وارد میشه همدیگر رو گم میکنند، یعنی یکی مخفی میشه از دیگری. با صدای بال همدیگر رو پیدا میکنند، صدای بال خفیف راهنماییشون میکنه، کنار هم جمع میشن، به قولشون ملازم هم میشن، یعنی دیگه همراهی بدون جدایی پیدا میکنه. بعد میفرمد که وقتی میخوان بخوابن یه نفر رو نگهبان میذارن، یه نفر نه، یکی از خودشون رو، چون نفر به پرنده گفته نمیشه، یکی از خودشون رو نگهبان میذارن. بعد به نوبت این یکی داره میگه میخوابه، یکی دیگه بیدار میشه، اون نگهبانی میده. وقتی هم میخوان بخوابن یه پاشونو بلند میکنن، روی یه پابای میسن و سرشون رو، یعنی سر و گردن رو دلا میکنن، میارن از پشت وارد بال میکنن، تو بالشون سر رو میکنن تو بال و میخوابن. مثل آدمی که عبا بندازه زیر بغلش، یه سر عبا زیر بغل باشه، یه سر عبا بیفته روشونش، اینه اینجوری میکنه، سر رو میاره از جلوی سینه، زیر از جلوی سینه زیر بال نمیبره، از طرف پشت زیر بال میبره، که دیدین دیگه یه گونه که اینجوری میخوابن. فقط اونی که رئیسشونه این کارو نمیکنه، اون سر خودش رو باز نگه میده، یعنی تو بال نمی کنه، به وسیله بال نمی کشونه، چون رئیس همشونه، مواظبه کوچکترین صدایی که بیاد بلافاصله بیدار میشه و وظیفه رو که باید انجام بده انجام میده. اون فقط سر و زیر بال نمی کنه که آگاهیش بیشتر باشه. صفحه 123 هستیم، سطر 4. والقرانیق تسعد فی الجو جدا، خیلی بالا میره تو هوا، خیلی بالا میره. عند الطیران، وقتی پرواز میکنه پروازش خیلی بلنده، به طوری که عرض کردم تو ابر و مه و اینها میره. فاین وارا بعضها عن بعض ضباب، ضباب یعنی مه، صحاب یعنی ابر، وارا یعنی بپوشاند، مخفی کند. اگر بپوشاند بعضی از این قرانیق رو از بعضی دیگر، مهی یا ابری، یعنی تو ابر گم بشن، هم دیگر رو گم کنن، نه گم بشن، هم دیگر رو گم کنن، یکی مخفی بشه از دیگران. احدثت ان اجنحتها حفیفا، ایجاد میکنه از طرف بال حفیف رو، حفیف صدای خیلی یواش رو میگن، صدای دویدن اسب میگن، صدای دوبال مرغ رو میگن، حتی صدای بادی که میفته تو شاخه ها و برگ ها، اینا همه رو میگن حفیف. حالا احدثت عن اجنحتها، یعنی از بالشون ایجاد میکنن حفیفی را که شنیده میشه، نه حفیف خیلی مخفی باشه، حفیفی که قابل شنیدن هست. تلزم بهی بعضها بعضن، به وسیله این حفیف تلزم یعنی همراهی جدا نشدنی پیدا می کند بعضی از این قرانیق با بعضی دیگر، یعنی با هم همراه میشن، از هم گم شده بودن جدا شده بودن، حالا دوباره به وسیله این صدا هم دیگر رو پیدا می کند و به هم ملحق میشن. و تنام و علا حرست متناوبین، می خوابند در حالی که نگهبانهای به نوبت دارند، یعنی نگهبانی میدن، اونم به نوبت نگهبانی میدن، یکی میخوابه یکی بیدار میمونه، بقیه میخوابن دوباره یکی دیگه بیدار میشه به جای اون قبلی قرار میگیره، قبلی میشه میخوابه و هاکذا. و نومها علا فرد رجل قد استبعت الرؤوس، رجل بخونید رجل نخونید، خوابشون رو یک پاست، فرد رجل یک پا، وقتی میخوان بخوابن یه پا رو میبرن بالا یه پای دیگه رو زمین میمونه، همون وضع میخوابن. قد استبعت الرؤوس، در حالی که سرشون رو هم تو بالشون کردن، استبع همونطور که عرض کردم معنیش اینه که ردا یا عبا رو از زیر بغل راست آورد بر شانه چپ انداخت، کتف راست برهنه میشه، دوش چپ پوشیده میشه، بهش میگن استبا. منظور در اینجا اینه که سرها رو زیر بال پنهان میکنن. پاورقی هم اشاره کرده، پاورقیتون هم اشاره کرده، الا القائد، مگر رئیسشون، اون فرماندهشون. شاید در اینجا منظور از قائد اون نگهبانه باشه، ولی خب میتونست بگه الا الحارس، الا القائد یعنی فرمانده یعنی رئیسشون. فإنهُ ینام مکشوف الرأس، میخوابه در حالی که سر پوشیده نیست، تو بال نیست، بلکه آزاده. چون چنین است، یعنی چون سر آزاده و در لای بال مخفی نشده، کوچکترین صدا رو میشنوه. فیس را انتباهه، بیدار شدنش خیلی با سرعت انجام میگیره. فعضا سمع جرسن ساهن، وقتی جرسی رو میشنبه سیهه میزنه بقیه رو بیدار میکنه که آماده باشید. جرس به معنای آواز پنهانه، اصلا صدای هر چیزی رو میگن جرس، گاهی هم به زنگ این زنگوله شطوره میگن جرس، هر صدای جرسه، صدای مخفی هم جرسه. اینجا میخواد صدای مخفی رو بگه. فعضا سمع جرسن، وقتی یه صدای پنهان و نرمی رو میشنوه ساحسه یه میزنه بقیه رو مطلع میکنه و هشدار میگه. و من تیر الماء سنفون یسمى بالاغواس، به آفاس. بعضی از پرندگان دریایی هستند که اقوس نامیده میشن، به آفاس یعنی در منطقه به نام آفاس زندگی میکنند. اون بل اقوس مربوطه به یوسماس، اسم این حیواناته. به آفاس این مکانشون رو تعیین میکنه. بله؟ احتمالا در یونان نشینه را ارسطو میگه. البته اقوس معانی مختلف داره، به معنی ریگ بلنده که اینجا مناسب نیست، به معنی کوش پشته اینجا بد نیست، به نظر میرسه که اینطور باشه، حیوان دریایی است که وقتی وای میشه قوز میکنه، کوش پشت میشه. به معنی زمان دشوار گفته میشه، به معنای شهر دور گفته میشه، به معنای روز بلند و دراز هم گفته میشه. اینا اینجا خیلی مناسب نیست، به نظر همین کشپش مناسب تر از هم هست که این حیوان چون قوز میکنه در وقت نشستن بهش بگن اقوس. یبلعو الحلزون، کار اینو توجه کن، میگه که حلزون رو میخوره، میبله، نمیجبه، میبله. نمیخواد حلزون له کنه، اینو میبلعه میندازه توی چینه‌دان خودش. بعد حلزون اونجا شروع میکنه به پختن، میمیره و اونجا پخته میشه. وقتی پخته شد این حلزون رو قی میکنه، یعنی میاره از دهانش بیرون. این دیگه بعد از این مقاومتی نمیتونه بکنه، توی اون لاشش هم نمیتونه بره، یعنی مرده دیگه. وقت به راحتی این حلزون از توی لاش در میاره و میخوره. پس کاری که میکنه اینه که حلزون رو اول میفرسته تو دهان خودش، توی چینه دانش. اونجا این حلزون پخته میشه و قابلیت خوردن پیدا میکنه. وقت اینو بیرون میاره، بیرون که آورد با نوکش این حیوانو یبلع الحلزون الاملس. حلزون رو که املسه، حالا من تعبیر میکنم یه لیزه، شیشه املسه، سنگ پا خشنه. اونی که برجستگی و فرورفتگی داشته باشه بهش میگیم خشن، اونی که صاف باشه بهش میگیم املس. یعنی حلزون املس رو میخوره و نمیتونه این حلزون رو در بیاره، همه جاش کنه و یک نواخته، نمیتونه اون گوشت حلزون از تو لاک در بیاره، لذا این حلزون رو میبله. تا وقتی که اذا ظن ان حوصلته انزجته، تا وقتی که گمان کند که حوصله یعنی چینه دان، تا وقتی که گمان کند که حوصله این تیر یعنی چینه دان او، انزجته پخت اون حلزون رو، قاعه و قیل میکند این حلزون رو، یعنی از دهانش بیرون میاره. بعد و نقر صدفته، نقره میشه کافر، نف میزند صدفه این حلزون رو، اونو میشکافه میندازه دور و اکل لحمه، اون گوشتی که تو این صدف مخفیه میخوره. ول بازی مول اون به اشل القلب، باز وقتی پرنده رو شکار میکنه حرص بیشترش به اینی که دل اون پرنده و قلب اون پرنده رو بخوره، بیشتر اون عضو دوست داره از اعضای دیگر. بعد میفهمد و قد عده، یعنی قد عده ارسطو در این موضع اصنافی از پرندگان رو که هم تختلف و بالمعبا و تدبیر، هم تختلف و بالمعبا هم تختلف و به تدبیر، یعنی هم جاهاشون مختلفه هم تدبیر زندگیشون مختلفه، هر کدوم برای زندگی خودش روش خاصی داره. قال، میفهمد یک پرنده سفیدی است که قاقی نامیده میشه. این پرنده با عقاب درگیر میشه، اما درگیری اینطور نیست که این پرنده شروع کنه، عقاب شروع میکنه. عقاب شروع میکنه با این بجنگیدن و اینم جنگو شروع میکنه، جواب میده و غالبا این بر عقاب پیروز میشه. میفهمد که خیلی خوش تدبیرم هست، زندگی خوبی رو تامین میکنه، روش خوبی برای زندگی داره. وقتی هم شروع میکنه به خوندن، آدم به نظرش میرسه که داره نوحه میخونه، خیلی محزون میخونه، به خصوص وقتی مرگش نزدیک میشه که خوندنش محزونتر میشه و ما به نظرمون میرسه از ما از همین خوندن بسیار محزون میفهمیم که مرگش نزدیکه. بعد از اینکه این خوندن تموم میشه میفته و میمیره. بعضی ها دیدن که در حین پرواز این دست جمعی میخوندن و این پرندگان دست جمعی داشتن میخوندن، خیلی هم محزون میخوندن، منتظر شدن دیدن بسیاری از اونها بعد از اینکه خوندن از بالا افتند و مردند. ارسطو میگه که گروهی اینطور شدن و بعضیشون افتادن مردن. ابن سینا به این اشاره نمی کنه که بعضی ها مردن، میگه وقتی نوحش تموم شد افتاد و مرد. قال و اما طائر الابیض الذی یسمى قاقی که یقاتل العقاب و یغلبه، با عقاب می جنگه و بر عقاب هم پیروز میشه، غلبه میکنه. و هو حسن التدبیر لاحوالهی، یعنی کارها و حالاتش رو خوب تدبیر میکنه، خوب اداره میکنه. یعنی غریزه‌ای که خداوند بهش داده این چنینه که به کاراش خوب میپردازه. در نسخه ارسطو داره با هوه حسن و تدبیر لمعاشهی، یعنی برای زندگی خوراکیش تدبیر خوبی داره. خب ظاهرن حیوانات هم بیشتر زندگیشون به خوراکشون این هاست، بنابراین تدبیر لمعاشهی با تدبیر لحوالهی خیلی فرق نمی کن. فَإِنَّهُ يُغْنِي، این فَإِنَّهُ با فا برده نشون میده که داره علت میره برای حسن تدبیر، در حالی که اینطور نیست. این بیانی که ما میکنیم مربوط به حسن تدبیر نیست. شاید حسن تدبیر ابن سینا طوری معنا کرده که حتی اعلام مرگ را هم شامل بشه. این حیوان حسن تدبیر داره، یعنی حتی مرگش رو اعلام میکنه به وسیله خوندنش. پس این فَإِنَّهُ اگر تعلیلم بشه به این مناسبت عیبی نداره که بگیم این تدبیرش خوبه، خوب زندگی میکنه، حالاتش رو خوب اداره میکنه، حتی حالت قبل از مرگش هم مشخص میکنه. و این فَإِنَّهُ میتونه به عنوان تعلیل بیاد. فَإِنَّهُ یغنی، قنا میخواند، چند نائحه، مثل انسانی که نوه خان است. یغنی فی غایت لذت، یعنی خیلی خوش صداست، ایجاد لذت میکند در شنونده. و اشجا نیاحتهی ما یکونو انده موتی، اشیان غمناکترین، غمناکترین نیاهه و خوندن نوحه کردنش، ما یعنی نوحه ایست که یکونو قامه است، یعنی یتحقق و انده موتی. و قد رؤیه، این رؤیه به نظر میشه نایفوالش یه دونه قاقی بوده، ولی در کلام ارسطو داره که جمعیتی دیده شدن. قد رویه این قاقی در حالی که هوه ینوها به اشجا نیاحتی نوحه میکرد با غمناکترین نوحهش، و هوه باب حالی است، در حالی که در حال پرواز بود، در حال پرواز بود داشت نوحه میخوند. فلما فرقه خردمه یتن، وقتی از نوحه فارغ شد خر، یعنی فرو افتاد در حالی که مرده بود. بعد دست جمعی هستم تو کتاب ارسطو نوشته، اینجا نه، اینجا فقط اینجا نشون میده که یه دونه قاقی این چنین اتفاقی برش افتاد و او رو دیدن که چنین شد، ولی ارسطو نوشته گروهی پرواز میکردن، نوحه های خیلی سنگین میخوندن، بعد دیدیم بعضیشون افتادن. حالا ظاهرن او همون بعضی که افتادن نوحه های سنگین و خیلی غمناک میخوندن، بقیه شون یا نوحه های معمولی میخوندن یا ساکت بودن. اونایی که نیفتادن معلوم میشه این نوحه رو نمیخوندن، گروهشون که قرار بوده بمیرن این نوحه رو میخوندن، بعد همون گروه مردن، همون بعض مردن. چون عبارت ارسطو این نیست که تصریح داره به این که بعضی هاشون مفتن، از طرفی ایشون میگه وقت مرگشون نوحه غمناک میخونن. جمع بین این دوتا اینه که بگیم اونهایی که نوحه میخوندن افتادن به مفتن، نه همشون. و هوه طائر نقیعی، نقی به معنای آب ایستاده ایست که گوارا باشه، آب شیرینه، آب شیرینه خونک، چای که آب زیاد داشته باشه بهش میگن نقی. ولی خب در اینجا همون آب مثلا دریاچه فرسون شیرین و خنک. و هوا طائر نقی، پرنده است که در نقی زندگی میکنه، یعنی در کنار این آبهای ایستاده زندگی میکنه. جلدی الاسابه ممشینه، یعنی بین دوتا انگشتش پوسته، مثل مرغابی. مرغابی دیدین که انگشتاش به هم وصله، یعنی یه پوستی بین دو تا انگشت فاصله است که این پوست انگشتا رو به هم وصل میکنه. این حیوان هم همینطوره، جلدی الاصابعه، یعنی انگشتاش پوست داره، یعنی بین انگشتاش پوست داره. منظور این نیست که روی اعصابش رو پوست پوشونده به طوری که ناخونش پیدا نباشه یا ناخون نداشته باشه، منظور این نیست. بله، پوست اضافه بین انگشت داره. ولا یبدع العقابه، در وقتی مقاتله میکنه این قاقی شروع نمی کند مقاتله با عقاب رو، ولی العقابه یبدع بالقتال، عقاب شروع می کند این قاقی رو به قتال. قتال از طرف عقاب شروع میشه، ولی غالبا عقاب هم مغلوب میشه و این پیروز میشه. و من طیر القلیل الظهور طائر جبلی اسود، بعضی پرنده ها هستن که خیلی کم دیده میشن. از جمله این پرندگانی که ظهورشون کمه و کم دیده میشن، پرنده کوهیست که سیاه رنگه، در حجم البازی، یعنی از اندازه به اندازه یه داره باز شکاریه. حدید البصر، چشمش تیزه. یسید و لیلن و نهارن، هم شب میتونه سید کنه هم روز. بعضی پرندگان شکارچی روزن، بعضی هم شکارچی شبن. این شکارچی هر دو وقته. و یوسف ما قرنیدوست و همه یا قاتل اقاب، با اقاب هم جنگ میکنه. و رو تشابک ها، تشابکانی عقاب و این پرنده، دوتایی توی یه شبکه میفتن، شبکه دام، دوتایی در یه دام میفتن، دوتایی در یه تور میفتن و سی دام ان شکار میشن با هم. حالا شاید در وقتیست که با هم دارن میجنگن حالیشون نیست، میفتن تو دام با هم، هم میفتن. این جنگایی که بین پرندگان اتفاق میفته گاهی باعث مرگشون میشه. مثلا گاهی گوزنا با هم میجنگن، شاخشون رو به هم میزنن، بعد مدتی همینجور با کله که به هم زدن باید میزن که حالا کدومشون بخواد پیروز بشه. به نظرم میاد در اون وقت چشاشون رو میبندن، وقت در همون هنگام شکارچی مثلا شیر پلنگ اینا میاد یکی از اینا رو میگیره و اون متوجه نمیشه. بعد از اینکه گرفته شد اقدام به فرار میکنه که فایده نداره. یعنی بسیاری از این شکارا در وقت جنگ این حیوانات اتفاق میفته. حالا ممکنه اینجا هم عقاب با این قرنیدوس دوتایی با هم مشغول جنگیدن بودن و با هم افتادن جدا. و رو با ما تشابک ها، اینم که پشت سر یا قاتل رو ذکر میکنه نشون میده که همین منظورشه، مقاتله میکنند با هم و با هم هم میفتن جدا. رو با ما تشابک ها و سی دامه هم با هم سید میشن. و یعیش و فسخور، در سنگ های بزرگ و صخره ها زندگی میکنند. فسخور منظوری نیست که در لای سنگ ها، چرا ممکنه بین دو تا سنگ هم زندگی کنن، ولی در جایی که کوه های سنگی هست اینا اونجا زندگی میکنن. و یبیز و بیزتن، مادهش هم دو تا تخم میکنن. و القرانیق تتقاتل فتوساد و کثیرن فی قتال ها، این که دیگه تصریحه. قرانیق تتقاتل یعنی با هم مقاتله میکنن، با هم میجنگن. فتوسات و کثیرن فی قتالها، یعنی در حین قتالشون کثیرن سید میشن. هرچند بسیاری از حیوانات در حین جنگیدن با هم شکار میشن، چون مثل وقتی جنگیدن حالیشون نیست، تمام حواسشون به جنگیدنشونه و به پیروز شدنشون. و اما خیر المسما فسا، تیری که فسا نامیده میشه، فعنهو کسی رو تلهین، آواز زیاد میخونه، تلحین یعنی آوازخوانی، نغمه پردازی، این زیاد آواز میخونه. و یحدث کل یوم لونا من الله من الله، هر روزی یه نوعی از آواز خوندن رو احداث و ایجاد میکنه، یعنی یه نوع نمیخونه، انواع مختلف میخونه. بعد قضاشم بلوته، در عربی بلوت گفته میشه، در فارسی بلوت، قضاش بلوته. خب بلوت در یه فصلی حاصل در فصول دیگه نیست، مثل میبست دیگه، اینو میبست. این حیوان وقتی که حس میکنه که اواخر فصل بلوته، بلوتای زیادی رو ذخیره میکنه برای یک سالش، که تا سال بعد که میاد این بلوت رو داشته باشه. دیگه بلوت تازه نیست، بلوت خشک. و یدخر من البلوته، بلوته فی آخر اوانه، زمیر اوانهی رو حتما به بلوت برگرده بید، نه به این حیوان، نه یعنی در آخر عمرش بلوت رو ذخیره میکنه برای یک سال، اون که میخواد بمیره دیگه ذخیره نمیکنه. اوانهی آخر اوانه یعنی آخر اوانه بلوت، یعنی وقتی که فصل بلوت داره تموم میشه ذخیره میکنه از بلوت در آخر اوان این بلوت، یعنی در آخر فصل این بلوت ذخیره میکنه. زخرن یکفیه لسنت، یه ذخیره که تا یک سالشو جواب بده و کافیش بشه. و یعششو علی شجر من شعر و صوف، آشیانه میسازه روی درخت ولی نه از شاخه. خیلی از حیوانات به وسیله شاخ و برگ و اینا آشیانه میسازن، این آشیانه میسازه از مو و صوف، یعنی پشم. صوف یعنی پشم. قال وقد یذکر، بعضی ها داستانی رو نقل میکنن که ابن سینا میگه این مطلب دانسته نشده، احتمال داره تخیل باشه. داستان اینه که قرانی وقتی که پیر میشن، بچه ها پدر مادر رو اداره میکنن، غذا براشون میارن، کاری میکنن که دیگه احتیاجی به بیرون آمدن از آشیانه نداشته باشه. در مورد حیوان دیگری میگه به محضی که پرواز میکند پدر مادر رو رعایت میکنه، نه صبر کنه تا پدر مادر بیشه، به محضی که خودش شروع شد به پرواز کردن پدر مادر اداره میکنه. در مورد وضع حیوانات اینجور میشه. قال وقد یذکر، یعنی ذکر میشه، این داستان نقل میشه، خود ارسطو ندیده. یذکر عن القرانیق که ان فراخها، یعنی جوجه ها، تقبت الوالدین، قوت به والدین میرسونند. اذا اسنا، وقتی این والدین مسن بشن، پیر شدن، وقتی مسن و پیر بشن این جوجه ها قوت میرسونند به قرانی، تو قبلت بخونی، تقوت هم شد بشه. و هازا ابن سینا میگه، یا ابن سینا خود ارسطو میگه، و هازا ممالم یه علم بالحقیقت، اون چه در اینجا ذکر شده به طور حقیقی دانسته نشده، احتمال داره که گوینده تخیل کرده باشه. و زعم بعضی از پرنده شناسا گمان کردن که فرخ یعنی جوجه ماروش، ماروش پرندهیه، یوت امو ابویه کما یطیر، تعام به پدر مادر میدهد به محض اینکه پرواز کرد. کما به معنای همین که، به محض اینکه، این کمای به این معنا ما زیاد داشتیم توی عبارت. ولا یهوجهما الی مفارقت الوجه، محتاج نمی کند این فرخ پدر مادرش را به این که جدا بشوند از آشیانه و بیرون بیان از آشیانه، احتیاج به بیرون آمدن ندارند. چرا؟ چون بیرون میان برای کسب آذوقه و بچه ها آذوقه رو به پدر مادر میرسونن، اونا دیگه احتیاج به بیرون آمدن ندارن. و هو طائرون، این ماروش پرنده ایست که تبنی یا ریش است. تبنی کاه، تبنی یا ریش یعنی رنگ پرش، ریش یعنی پر، رنگ پر رنگ تبنه یعنی رنگ کاهی. شاید در وزن نسخ تینی هم داشته باشیم، تینی یا ریش، تین یعنی گل، رنگ گله یا رنگ کاهی. کتاب ما که تبنی داره. و اعلاها الاسباد، یعنی اون قسمت های بالای پر الاسباد یعنی مایل به سیاهیه. و طرف و جناحی عمر یعنی انتهای بال سرخه. پس اینطور شد، این پر به رنگ کاهه یعنی زرده، قسم بالاش که به بدن چسبیده سیاه، مایل به سیاهیه، نوک بال هم سرخه. یعنی از بدن شروع کنید، اول سیاهه بعد کاهی رنگه بعد هم سرخه. و یبیز و ست و سبع بیزات، مادهش تخم میکنه 6 یا 7 تخم. یرتاد و لموزه اللینه من تراب الاودیه، یرتاده یعنی طلب میکنه، لموزهی یعنی برای محل وضع حملش، وضع هم یعنی برای جای تخم کردن، برای تخم کردنش طلب میکند. علین من تراب الاودیه یعنی خاکهای نرم وادی را، وادی از کدن این دره گودالی که بین دو تا تپه یا بین دو تا کوه میره، قسمتهای نرم خاک نرم این جاها رو به دست میاده، اونجا تخم میکنه. و یعش شفی داخل سقبن الى قدر اروع از رو، یعنی زمین رو میشکافه، سوراخ میکنه به اندازه 4 ذر میره پایین، 4 ذرا میره پایین این 2 متر، اون پایین بعد از اینکه 2 متر رفت پایین آشیانه میسازه. و یعش شفی داخل سقبن الى قدر اروع از رو، آشیانه می سازد در داخل سوراخ به فاصله 4 ذرا، یعنی 4 ذرا گود می کنه میره تو زمین، بعد اونجا آشیانه شو می سازه. خب دیگه رسیدیم سر مطلب، یعنی سر مطلبی که می تونیم رهاش کنیم، ولی هیچ وقت سر مطلب نمی رسیم، بلکه کتاب تموم بشه. انشالله بقیهش فرده.